بسم الله الرحمن الرحيم. فرج فيق جلس الشيش تاريخ بصحافة الشيشة 1695.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم مناسبت خجسته امروز را، روز میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام. جمله کوتاهی هم از اون حضرت عرض بکنم، خیلی جمله در این کوتاه بودن پندآموزه و برای ماها خیلی میتونه مفید باشه. حضرت فرمودن الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا به منزله بازاری میماند که عده‌ای در این بازار مشغول کسب و کارند، منتهای مراتب در پایان روز به تعبیر من ربح فیها قوم، یه دسته‌ای سود می‌برند از این بازار، از این کسب و کار، و به تعبیر روشن‌تر هم سرمایه را دارند و هم سود فراوان. اما عده‌ای هم خسر فیها قوم آخرون، دسته دیگر هم دچار زیان و ضرر می‌شوند. این عمر چند ده ساله ما کم زیاد هرچه هست، کل این دنیا امام تشبیه به یک بازار می کند که ما اونجا مغازه‌ای داریم، کسب و کاری داریم، عده‌مون طلبه هستیم، عده‌مون بازاری معمولی هستیم. به هر دلیل حضرت می فرماید مواظب باشید که دچار زیان و ضرر در این بازار دنیا نشوید، سعی کنید درست استفاده کنید که در پایان راه، اون روزی که کل نفس ذائقه الموت، سود و بهره لازم برده باشیم، نه دچار زیان و ضرر. عذرخواهی میکنم. عرض شود محضر شریف دوستان، ما در جلسه گذشته فرعی را مطرح کردیم، منتها گفتیم تکمله‌ای و تتمه‌ای دارد که امروز اون تکمله و تتمه را باید عرض کنیم. منتها برای اینکه ذهن دوستان فاضل ما معطوف به بحث بشود، من اولا یه مرور مجددی کنم تا بحث کاملا دست دوستان بیفتد و بعد معلوم بشود که اشکال کجاست، چه اشکالی جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن و پاسخ اشکال جناب شیخ چیست. فرعی که ما محضر دوستان مطرح کردیم این بود که اگر علم پیدا کردیم به نجاست شیئین، عرشب دو تا ظرف علم پیدا کردیم که اینها نجسن، منتها بعد از اون یکی از این سهالت اتفاق می افتد. حالت اول بیان قائم می شود بر تطهیر احدهما، منتها غیر معین. دو تا شاهد بیانه میگه یکی از این دو ظرف ها، منتها غیر معین، ظرف راست یا ظرف چپ، این تطهیر شده. فرض دوم بیانه قائم می شود بر تطهیر ظرف معین، میگه این ظرف سمت راست، بیانه میگه تطهیر شده، منتهای مراتب مشتبه می شود بر این فرد که حالا عرشبت اونی که گفتن این بوده یا اون بوده. صورت سوم خود طرف تطهیر کرده ظرف را، یعنی یکی از این دو ظرف را، منتها بعد برش مشتبه شده. پس بیان قائم می شود بر تطهیر احدهما غیر معین، بعد بیان قائم می شود بر تطهیر احدهما معین، بعد امر بر من مشتبه می شود، خود من تطهیر می کنم یکی از این دوتا را و بعد امر بر من مشتبه می شود که کدام یکی از این دو بوده. این سه فرضی است که در مسئله قابل تصویر. مرحوم سید ما رضوان خدا بر او باد فرمود ما از باب استصحاب حکم میکنیم به نجاست هر دو. حالا که بعض این شکلی است و قصه برای ما روشن نیست، اولش که غیر معین بود، دومی هم که معین بود مشتبه شد، سومی هم که احدهما بود باز مشتبه شد بر ما، راه کار این است که ما از باب استصحاب حکم به نجاست هر دو بکنیم. بلکه یک قدم بالاتر گذاشتن جناب سید از باب اینکه این حجه این استصحاب را ما جاری کردیم، ملاقی این دوتا ظرفم یحکم به نجاستیه ما، یعنی اگر به نجاست ملاقی این ظرف به نجاست ملاقی اون ظرف. بعد یه استثناء کردن و اون استثناءشون این بود که اگر این دو شیئی که علم به نجاست هر دو داشته ایم و بعد یکی از این سفر برای ما پیش آمده، قیام بیانه به تطهیر احدهما غیر معین، قیام بیانه بر تطهیر احدهما معین و بعد امر مشتبه شده، خود من تطهیر کردم و بعد امر مشتبه شده، این دوتا لباس اگر چنین وضعیتی پیدا کردند با حالت سابقه نجاست هر دو، اینجا اگر احیانا من بخوام نماز بخونم تکرار کنم نماز را، نمازم صحیحه، چون در خروجی بس یقین پیدا میکنم که بفرمایید نماز را در لباس طاهر خوندم. حالا ولو این نماز اول من مثلا در لباس طاهر نبوده، ولی نماز دوم من در لباس طاهر است. این عرشبت محضر شما کل مطلبی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده. سوالی که در اینجا مطرح است این است که یه بحث کلی است که دوستان در اصول حلاجی کردن این بحث را، حالا ببینیم اینجا چه کار باید بکنن. اون بحث عبارت از این است که آیا می شود واقعا اینجا استصحاب جاری کرد؟ سید فرمود ما استصحاب جاری میکنیم در هر دو به حکم به نجاست میکنیم. خب استصحاب با علم اجمالی چطور قابل جمعن؟ شما علم اجمالی داشتید و دارید بعد از تطهیر احدهما، یعنی یا این نجس است بالاخره یا اون نجس است، یا این پاک شده یا اون پاک شده، چون علم داشتید از اول به نجاست هر دو، بعد تبدیل شد به علم اجمالی، علم تفصیلی به نجاست هر دو تبدیل شد به علم اجمالی که یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ. سوال این است که آیا اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی یجوز ام لا یجوز؟ این یه حرفی است. گفته شد که اجرای اصل، این حرفی که عروض زدیم، گفته شد اجرای اصل منافاتی با مقتضای علم اجمالی ندارد تا زمانی که اجرای اصل موجب مستلزم مخالفت قطعیه برای ما نشود. که حالا در لابلا امروز مثالش هم میزنم که کجاها ممکنه مستلزم مخالفت قطعیه بشود که اونجا در اطراف علم اجمالی نمیتونیم اصل جاری کنیم، ولی تا زمانی که مخالفت قطعیه لازم نیاد اینجا مخالفت قطعیه لازم نمیاد برای ما، مخالفت قطعیه، به خاطر اینکه نهایتش این است که من میگم اینم نجسه اونم نجسه، احتیاط میکنم هر دو را فرضاً میشویم، بعد دیگه مخالفت قطعیه نیست. مخالفت قطعیه یعنی آدم مرتکب بشود چیزی که نباید مرتکب بشود، قطعا نباید. من مثالش میزنم خدمتتون. خب در ما نحن فی داستان از این قرار است که چی؟ که اجرای اصل منافاتی با وجود علم اجمالی ندارد چون سر از مخالفت قطعیه در نمی آورد، چون استصحاب نجاست در هر یک از طرفین مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه نیست، یعنی مستلزمی نیست که من رخصت داده بشه که بیا مخالفت عملیه بکن، فوقش احتیاطه دیگه، بالاتر از این که نیست، چون معلومه بباشر. فرصت پیدا کردید صرفه ما فرصت داد، خب بفرمایید. صرفه مسئله هم واجب الاجتناب چرا؟
حالا مشتبه شبه دکلیتی دوتا از واقع
نه، خب ببینید بحث اینه که یکیش قطعا طاهره، یکیش قطعا طاهره، حالا عرض میکنم بحث شبه مسئله اینه، یکیش قطعا طاهره، منتهای مراتب من چه کار کنم نسبت به اونی که طاهره؟ به یقینم به تطهیر دارم، منتها الان امر بر من مشتبه شده، بگیم راهکارش اینه که رجوع به حالت سابقه است، این اصل ما داریم به جای بحث نیست، چون معلومه بالاجمال برای شما طهارت یکی از این دوتا به صورت غیر معین بود، چون همه فروض خروجی شد طهارت غیر معین، یا تو نست دیگه، چه اون جایی که غیر معین بود از اول، چه اون جایی که معین بود بعد مشتبه شد، چه اون جایی که من تطهیر کرده بودم بعد مشتبه شد، همش معلومه بالاجمال طهارت یکی از این دوتاست به صورت غیر معین. بابا این دوتا ظرفه فاضل محاصر، یه ظرف این هم یه ظرف دیگه، چرا وجود خارجی نداره؟ این دوتا ظرف سالت سابقه دارن، این ظرف نجس بود قطعا، این ظرف هم نجس بود قطعا، چرا وجود خارجی نداره؟ نمیدونم کدومش، یه بحث دیگه است. این که حالت سابقهش متیقنش نجاست جای بحث نیست، خب نگو نداریم، داریم، چون این دوتا ظرف حالت سابقه متیقنه دارن، ظرف سمت راست شما حالت سابقه متیقنه نجاست دارد، ظرف سمت چپ شما هم حالت سابقه متیقنه، یعنی در نتیجه تمام ارکان استصحاب در اینجا جمع است، یقین سابق شکلان، یعنی رو این فرد که من دست میذارم، این فرد سمت راست، یقین سابق شما چه هست ایو الفاضل؟ نه یقین سابق چه هست؟ شک لاحق چیه؟ راجع به همین فرد شک دارید یا ندارید؟ بسیار. لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، من راجع به این فرد شک میکنم که آیا تطهیر مربوط به این است یا نه، حالت سابقه نجاست استصحاب نجاست جاری میکنم، راجع به این فرد دومم که من میرسم همینطوریست، یعنی رو تک تک که من نگاه میکنم یک حالت سابقه متیقنه نجاسته و حالت شک نسبت به طهارت، قطعا این حالت هست، یعنی این ظرف که نجس بود، این ظرف هم که نجس بود، شما یکی را تطهیر کردید الان دوچار شک شدید، این یقین و شک رو اینم پیاده می شود، یقین و شک رو اینم پیاده می شود، چون حالت سابقه یقین بود، حالت فعلی شک است که آیا این ظرفی که متیقنا نجس بود پاک شده یا نه، میگیم استصحاب حالت سابقه. به اینم که می رسیم همین حالت وجود داره، حالت سابقه نجاست بود، الان راجع به همین فرد شک میکنم که آیا این شیء که قبلا نجس بوده پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنم، پس بنابراین داریم دیگه، چرا نداریم؟ خب مؤیدید شما یا مخربید؟ حالا اینو عجله نکنید، ببینیم این بحثایی که ما داریم حرف شیخ انصاری و اینا، امروز کمی دقت کنید، برخلاف کمی روزای دیگه من آرام آرام برگشتم بحث را که کاملا بحث دست دوستان بیاد، حالا بحث علم اجمالی و بحث علم تفصیلی را میرسیم بهش، منتها به من مهلت بدید تا پایان بحث. خب تا اینجا معلوم شد، معلومه بالاجمال برای ما طهارت یکی از این دوتا به صورت غیر معین بود و در اینجا معنا نداره که مخالفت اولیه در این گونه موارد پیش بیاد، پس هر جا ما اجرای اصل در اطراف علم اجمالی سر از مخالفت قطعیه عملیه در نیاورد جاری میکنیم، بنابراین مانعی از اجرای استصحاب در هر دو ظرف نیست و حکم به نجاست ملاقی هم میکنیم، که حالا اینم من یه حرفی دارم که بعد میرسیم حکم به نجاست ملاقی نسبت به هر کدام میکنیم، دلیلش هم به خاطر اجرای استصابه. یعنی موقعی که من در این ظرف استصاب جاری کردم و این ظرف محکوم به نجاست شد، در این ظرف هم استصاب جاری کردم و محکوم به نجاست شد، پس هازا محکوم به نجاست و ذاکه محکوم به نجاست، ملاقی اینی که محکوم به نجاست است ولو به استصاب ظاهرن، ملاقی اونم حکم به نجاسته. منتها حالا یه حرفی است که من میزنم بعدا عرض میکنم، یعنی طول امروز برسم عرض میکنم، یه شبهه ایجاد کردن نسبت به نجاست ملاقی که آیا میتوان واقعا حکم به نجاست ملاقی کرد یا نه. خود این دوتا بر اساس استصاب لاب است، اما ملاقی این ظرفی که محکوم به نجاسته، ملاقی این ظرفی که به استصاب محکوم به نجاسته، اینم میشود حکم نجاست. جناب سید ما در متن عروه که خوندم براتون عبارت سید این بود، فرمود بلیحکم به نجاست ملاقی کل من اما. درست شد؟ این فرمایش سید. خب اما تفصیل مطلب خواهش میکنم کمی دقت کنید که علم اجمالی فی حد نفسه، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند منجز تکلیف نیست. علم اجمالی فی حد ذاته منجز تکلیف نیست و سوی دیگه مانع از جریان اصل عملی هم نیست. عرض شد خدمت شما به این که تنها جایی که بزرگان ما میگن مانع از اجرای اصل هست همین عبارتی که عرض کردم، اونجاییست که لازم بیاد ترخیص در مخالفت قطعیه، یعنی سر از مخالفت قطعیه. الان مثال میزنم که اگر ما بخوایم اصول را در اطراف جاری کنیم بگن این کار شما مخالفت قطعیه است. مثالو بعد داده بودم الان مثالش میرسه. اگر فرض کنیم دو تا مایه طاهر داریم، این یه لیوان، یه لیوان دیگه هم اینجا، این مایه اون طاهرون، اینم مایه اون طاهرون، علم به نجاست احدهما اگر ما پیدا کردیم، یعنی علم پیدا کردیم، عرض شد خدمت شما به این که یا این لیوان یا اون لیوان به صورت غیر معین، نمیدونم، در اینجا اگر ما بخواهیم در هر کدام استصاب طهارت جاری کنیم، پس حالت سابقه چی بود ای الفضلا؟ برخلاف این مثالی که ما زدیم و الان گذشت، این مثالی که ما زدیم و الان گذشت، حالت سابقه چی بود؟ نه میخوام اونه که میگن نجاست صداشون بلند کنن تا درست فهمیده باشیم. مثالی که الان ما زدیم گفتیم استصاب جاری میکنیم در هر دو طرف، حالت سابقه چه بود؟ نجاست. آفرین آفرین. اونایی که گفتن طهارت، آهسته استغفار کنن. اما این مثال من مثال قبلی اون عرض کردم، شما قاطی نکنید قاطی نکنید، گفتم مثالی که گذشت حالت سابقه چه بود؟ اما این مثالی که میخوایم بزنیم که مخالفت قطعیه میخوایم درست بکنیم، در جایی که هر دو حالت سابقه بفرمایید طهارت است. اگر نظر شما این بوده درست، ولی سوال من مربوط به گذشته بود. خب عرض شد خدمتون دو تا مایه طاهر داریم، علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا داریم به صورت غیر معین. اینجا حرف اینجاست، نه اینکه حالت سابق طهارت بوده در این و حالت سابق طهارت بوده در این، در این حال که علم اجمالی آمده و میگه یکی نجسه. اگر شما بگید استصحاب میکنم بقاع طهارت را در ظرف سمت راست و استصحاب میکنم بقاع طهارت در ظرف سمت چپ با وجود علم اجمالی به نجاست احدی ما غیر معین، این سر از چه در میاره؟ مخالفت قطعیه، چون قطعا یکی از این دوتا ببرمید نجسته است. اگر شما اینجا ملاک را حالت سابقه طهارت بگیرید و به اعتبار حالت سابقه طهارت چشم‌پوشی کنید از علم اجمالی به نجاست حدیما
به اعتبار حالت سابق اینجا استصحاب طهارت جاری کنید و به اعتبار حالت سابق اینجا باز استصحاب طهارت جاری کنید، سر از مخالفت قطعی در میاره. یعنی جناب عالی اگه بخواید با این ظرف هم معامله طهارت بکنید، بعد از علم اجمالی با اینم معامله طهارت بکنید، یقین پیدا میکنید، یعنی هم از این بخورید و هم با این وضو بگیرید، یقین پیدا میکنید که مخالفت بفرمایید. اما در مثالی که ما قبلا گفتیم این حرفا نیست. حالت سابقه هر دو بگید. علم اجمالی به تطهیر بفرمایید احد هما بود، لذا اینجا اگر استصحاب جاری کنیم نجاست سابق را راجع به این و استصحاب علم اجمالی به تطهیر، اگر استصحاب جاری کنیم نسبت به نجاست این به اعتبار حالت سابقه، استصحاب جاری کنیم راجع به این به اعتبار نجاست حال سابق مخالفت قطعی پیش نمیاد. نهایتش اینه که شما چیکار میکنید؟ بگید آه در هر دو احتیاط میکنه، این سر از مخالفت قطعی در نمیاره. اما این مثال دوم، پس ملاک این شد ایو الفضلاء المعاصرین که در اطراف علم اجمالی اجرای اصل جایز است الا ان یلزم منه مخالفتا قطعیه، و مثال ها در یه جا زدیم که سر از مخالفت قطعیه در نیاورد و در یه جا سر از مخالفت قطعیه در آورد. تمام؟ خب عرشمت محضر شما، پس بنابراین نتیجه گیری این است که ما مشکلی نداریم، استصحاب نجاست در هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه نیست، با همین توضیح و تفصیلی که مطرح کرده. حالا ببینیم شیخ انصاری چه فرمودند. خواهش میکنم دوستانی که کمی حوصله دارن با ما باشن. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ظاهرن رسائله، بله رسائل، در دو جای رسائل دو تا حرف مخالفه هم زده، در بحث قطع یه حرف زده، در بحث استصحاب حرف دیگری است. مطلبی که در بحث قطع زده گفته که مخالفت التزامیه مانع از جریان اصول در اطراف شبهه نیست، این حرفش اینه. اما در مباحث استصحاب گفته مانع از جریان استصحاب در اطراف شبهه شده، گفته که اونجا میگه مخالفت مشکل نداره، اینجا میگه مخالفت مشکل داره. یعنی اگر این مثال ما شما بخواهید استصحاب جاری کنید، ایشون میفرمایند که عرشبت مخالفت لازم میاد. میگیم به چه دلیل؟ خواهش میکنم دقت کنید، دلیل معروف استصحاب چی هستا؟ لا تنقضل یقینه به شک لکن انقضه یا تنقضه بی یقین آخر. تناقض صدر و ذیلی که جناب شیخ انصاری درست کردن، میگن اگر شما در اینجا بخواید استصحاب جاری کنید تناقض صدر و ذیل لازم. من دقیقا محضرتون عرض بکنم، ایشون میفرماید امام علیه السلام در صدر روایت من کرده از نقض یقین به شک، لا تنقضل یقینه شک، اینو داریم. عرشمت خدمت شما به این که و امر کرده به نقض یقین به یقین، چون گفته لکن انقضه به یقین آخر، یعنی اگه شک آمد مثلا حالت سابقه طهارت بود، الان شک کردید پاک شده این نجس شده یا نه، بنابر طهارت بذار، حالت سابقه نجاست بود، شک دارید پاک شده یا نه، بنابر حالت سابقه بذار. لا تنقض الیقین به طهارت یا یقین به نجاست به شک، چه در طهارت چه در نجاست، لکن انقض به یقین آخر، اما اگر بعد برات یقین پیدا شد بر اساس اون یقین میتونه اون یقین قبلی را به کلی نادیده بگیری. اگر یقین به نجاست داشتید یقین بعدی به طهارت بود، اولی نادیده، اگر یقین اول به طهارت بود یقین دوم به نجاست، یقین اول نادیده. معنی روایت نمیده دیگه، غیر از این که نیست. خب عرض شود خدمت شما به این که این هم راجع به ذیل روایت که نقض یقین به یقینه، زیرا شیخ می فرماید هم شک در صدر روایت لا تنقض الیقین به شک، و هم یقین در ذیل روایت مطلق است. هم شک مطلقه، میگیم الان مطلقه یعنی چی، هم یقین مطلق است. مطلقه یعنی چی جناب شیخ انصاری؟ میگه معنای اطلاق این است که شک در صدر روایت هم شک بدوی را شامل میشود که مسبوق به علمی است، و هم بفرمایید اونجایی که مقرون به علم اجمالی باشد هر دو شامل میشه. اینو داشته باشید. کما این که یقین در ذیل روایت هم مطلق است، هم یقین اجمالی را شامل میشود و هم یقین تفصیلی را. تا اینجا دارید چطوری تناقض صدر و ذیل پیش میاد؟ ایشون میگه ما نمیتونیم این دوتا اطلاق برش تحفظ کنیم و حفظشون کنیم در اطراف علم اجمالی، چون مقتضای اطلاق صدر که چه باشد آقا؟ شک، که هم شک بدوی را شامل میشود و هم شک مقرون به علم اجمالی. مقتضای اطلاق صدر جریان استصابه. بله، اطلاقش یعنی شما میتونید استصاب جاری کنید، چه شکتون شک بدی باشد چه شکتون مقرون به علم اجمالی باشد. در هر دو طرف میتونید استصاب جاری کنید، خیلی راحته. شک مطلقه، اگه یقین داشتید حالت سابقه و الان شک دارید، چه شکتون شک بدی باشد چه شکتون مقرون به علم اجمالی باشد، لا تنقض الیقین به شک، شک مطلق است. روشن؟ اما مقتضای اطلاق ذیل که یقین در ذیل، ولیکن انقذه بی یقین آخر، اون یقینم اطلاق داشت آقا یا نه؟ اهم از علم اجمالی بفرمایید. آیون نیستن اینجا دنبال اجاره و اینا. یقین دوم ذیل روایت هم مطلق بود، اهم از یقین به علم اجمالی یا یقین به علم تفصیلی. ایشون میگن مقتضای اطلاق در ذیل عدم جریان استصابه. صدر میگه استصاب جاری کن چون شک اطلاق داشت، ولی ذیل میگه جایی برای استصاب نیست در یکی از این دوتا، نمیتونیم. لذا جریان استصاب در اطراف شبهه اشکال داره و مشکل هست، چون موقعی که شما میگید لکن انقذه بی یقین آخر، یا انقذه بی یقین آخر، معنای یقین آخر چیه؟ اهم از علم. با حالی که در صدر گفت ولو علم اجمالی هم داشته باشید استثناء جاری کن، در آخر میگه انقذه بی یقین آخر، یعنی اگر علم اجمالی هم بفرمایید داشتید جایی برای استثناء نیست. عجیبه. پس اولی میگفت شک شما چه بدوی چه مقرون به علم اجمالی مهم نیست، استثناء جاری کن. انقذ و بیقین آخر یعنی ولو علم اجمالی هم پیدا کردی دیگه جایی برای استثناء. نمیدونم مطلب روشن شد یا نه، چون میگه انقذ و بیقین آخر، و این یقین هم اطلاق دارد، هم علم اجمالی را شامل میشود و هم علم تفصیلی. به صدر که نگاه میکنی میگه استصحاب، به ذیل که نگاه میکنی میگه نه جایی برای استصحاب نیست، چون شما میتونید نقص کنید اون یقین را با یقین دیگر، و این یقین اگر علم اجمالی هم باشه قابل نقض اون یقین قبلیست، بنابراین جایی دیگه برای استصحاب نیست. این کل فرمایششونه. یه جواب داره که فردا چون برگذشت توضیح میدم. جواب این است که مقصود از یقین دوم یقین اجمالی نیست، بلکه مقصود از یقین دوم یقین تفصیلی است. در نتیجه بین صدر و ذیل مشکلی پیش نمیاد. الان که وقت حسینی ادم سلام علیکم.